أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين با توجه به اینکه توفیق بنده و فرصت در امروز خیلی کمه و بنده قصد تشرف دارم و باید زود از اینجا حرکت کنیم، لذا اگر سوالاتی رفقا و دوستان دارن اگر سریع به بنده بدن بهتره که شاید بتونیم اونها را مطرح کنیم. به مناسبت اینکه ایام در آستانه عید سعید قدیر است و همونطوری که در سالهای گذشته هم خدمت دوستان مطالبی عرض می شد راجع به کیفیت شرکت و برگزاری این مجالس و بهره‌مندی و تمتع از برکاتی که بر تشکیل مجالس احیاء ذکر اهل بیت اینها وارد میشه خواهی نخواهی، و هر کسی بخواهد میتواند بهره‌مند بشه و هر کسی نخواهد بهره‌مند نمیشه، گرچه در میان جمع باشه. در یادم در یکی دو جلسه عنوان گذشته یک داستانی رو قضیه‌ای رو اشاره کردم از مرحوم آقا رضوان الله علیه. ایشون در یک از سفرهای به حج با عده‌ای از دوستانشون بودن، شاید حدود 10-12-13 نفر از دوستانشون مختلف، از افرادی که حتی شاگردان مرحوم انصاری بودن شرکت داشتن، و قرار بود که خود مرحوم حداد هم رضوان الله علیه از عراق ایشون بیان و مقدماتی هم براش انجام شد و مانعی پیش آمد، یک مرتبه مانعی پیش آمد و بعد از اینکه خیلی از کارها رو هم انجام داده بودن و خود مرحوم آقا و دوستانشون که بعضی از شاگردانشون در عراق و بغداد اینها اون وسایل رو آماده کنن، یه مرتبه ایشون اطلاع دادن که من نمیتوانم امسال بیام. خیلی عجیب بود، اصلا همه یه دفعه است. حالا خب غیر از عده خاصی سرد شدن، همچین پکر شدن، یه دفعه مثلا چقدر خلاصه پی به تنمون مالیده بودیم که امسال و خلاصه در خدمت ایشون باشیم به حج ایشون، و اینا همش حساب ها. اینی که من هی به رفقا میگم باید فقط به توحید نگاه کرد و به او نگاه کرد، برای همینه که کسی که میخواد حج بره که نباید نگاه کنه حالا کی همراشه و با چه رفیقی همراشه و با کی همراشه، باید توجه به او داشته باشه و قصدش رو او باید قرار بده. حالا خب که حالا کسی که فرض کنین که یه مقداری از بعضی از خصوصیات مطالبی داره، اطلاعاتی داره نسبت به چیزی، خب چه بهتر. اما نباید قصد این باشه. حتی بعضی از اونها که داشتم، ما من در اون موقع سنم کم بود، حدود 19 سال 20 سال، همین حدود 19 سال 20 سال اینها، بیشتر نداشتیم. در اون زمان بعضی از اونها میگفتن که خلاصه فخر میفروختن به افراد، بله حجی که امسال ما میریم کسی تا به حال نرفته، امسال خلاصه چه خواهد شد، چه بساطیش. من در همون واقع با اون سن کم برام جای سوال بود، جای اشکال بود، چطور میشه حالا مثلا تو داری حج میری، این حج ما امسال چیز دیگری است، حالا داری به دیگران هم فخرم میفروشی که خب بله دیگه، حالا ما اینیم دیگه، ما خلاصه انشاءالله خدا قسمت شما بکنه، ولی کن دیگه خب ما توفیق اینو پیدا کردیم. این در میان ما هم هستا، در میان ما هم هست، این ایراد در میان ما همه هست. هیچگاه نعمت خدا را به رخ دیگران نکشیم. خدا یه نعمتی داده، شکرش رو به جا بیاریم. خدا یا ما قابل نبودیم که این قضیه برای ما اتفاق بیفته، خودت تو شکر کردی و این را به بقیه هم عنایت کن، از ته دل بگی. این خیلی مهمه. یه عبارتی امام سجاد علیه السلام دارن، عبارت عجیبی است. حضرت می‌فرمایند که خدایا به همان مقدار که مرا در میان مردم مشهور می‌گردانی و معروف می‌گردانی و محبت مرا در دل افراد قرار میدی، تو خودم مرا ذلیل بگردان. خیلی عبارت عجیبیه. تو خودم مرا پست بگردان، تو خودم، تو نفس خودم. یه وقت این محبت مردم رو به دل نگیرم و یه وقت به حساب نیارم و یه وقت روش سرمایه نگذارم و توجه کردی؟ این اگر بخواد روش سرمایه گذاشته بشه، همونی که این محبت رو ایجاد کرده راشم بلده. یه قسمی سوزن میزن به این باد کنک کذایی که این باد شده و خب حالا موقع درست. خیلی عبارت عجیبی است که به همون میزان، و خیلی حال آدم عوض میشه، افکار انسان خیلی عوض میشه، حرکات انسان تغییر پیدا میکنه، رفتار انسان عوض میشه، که به همون مقدار که در وهله اول همونطوری که مرحوم آقا به بنده فرمودند، یه روز عرض کردم خدمت رفقا این قضیه رو، باز دوباره در اینجا تکرار میکنم. یه درسی در مشهد بنده شروع کرده بودم که خلاصه اگر شروع میشد شاید بی اسم و رسمم نبود و حرف و نقل توش به اصطلاح زیاد بود و اینها. روز اول گفتیم، روز دوم من یه خوابی دیدم که اون خواب حکایت از این میکرد که من این درس رو نباید ادامه بدم، صحیح نیست. آمدم منزل، قبل از این که بعد از ظهرها میخواستم برم به مدرسه، اول میامدم منزل و گاهی میامدم منزل و گاهی قد بعد از درس میامدم، گاهی قبل. اون روز قبل از درس آمدم منزل که ببینم مرحوم آقا کاری دارن یا چیزی. اینها ایشون تو اتاقشون بودن، یه دفعه داشتن اومدن رفتن تو حال برن یه جای دیگه، یه دفعه من برخورد کردن. تا به من رسیدن یه دفعه اصلا بدون این که من اون خوابو بگم و به ایشون بگم، خلاصه برای من شبهه پیدا شده که این خواب حکایت از این میکنه که من مثل این که نباید این بحث و این درس رو ادامه بدم. قبل از این که بگم یه دفعه ایشون به من فرمودن آسید محسن، خیر دنیا را میخواهی ناشناس بمان، خیر آخرت را میخواهی ناشناس بمان. اینو گفتن و رفتن، اصلا هیچ، نه حالت چطوره، نه فلانه، نه چیزی، سرشون انداختن و رفتن دنبال کارشون. گفتم خب اینم معلومه دیگه، اینم قضیه ایشونو دیگه. ما اون روز رفتیم مدرسه و روز دوم هم گفتیم و بعد به رفقا گفتیم که دیگه ما مانعی پیش آمده که من از ادامه این درس معذورم و این رو ترک کردم. درست شد؟ خب در وهله اول انسان اصلا نباید معروف بشه، نباید مشهور بشه. چند روز پیش آمده بودن در همینجا یه عده‌ای آمده بودن که با بنده یه مصاحبه راجع به یه شخص بزرگی انجام بدن. بعد از صحبت‌ها و مطالب و تشویق‌هایی که ما کردیم که کارتون خوبه، عیب نداره، ادامه بدید، اهتمامتون خوبه، نیتتون رو انشاءالله خالص بکنید، بعد من یه شرط گذاشتم، گفتم بنده این رو انجام میدم مشروط به این که در هیچ رسانه ای سخن من و چیز من نباشه اگر میخواید انجام. و خب برای اونها مشکل بود به اصطلاح پذیرش این قضیه. گفتم ولی میخواد صحبت های بنده رو از یک زبان دیگر کسی دیگه بگه اشکالی نداره، و ولی این بنده محضوری دارم و نمیتوانم. گفتم خب چطور شما دوستانی که با شما هستن شما به اونها اجازه میدید که اونها؟ گفتم اونها حکم جدا دارن، بنده یه همچین مانعی دارم و مشکلی دارم و نقطه ضعفی دارم و طبعا برای بنده یک محظوری هست که شاید برای افراد دیگر نباشه و قطعا هم دوستان و رفقا اونها هم به دنبال همین هستن و اگر بنده بگم که نه اونها هم خب طبعا به حسن قبول تلقی خواهند کرد و مانعی بنده ندیدم. اما نسبت به خودم بنده اینطور توجه کردید. خب این یک برنامه است که انسان باید انجام بده، ولی باید متوجه باشه که در این شهرت ها چه بسا مسائلی وجود داره. امام سجاد می فرماید خدایا به هر مقدار که مرا در میان مردم محبوب کردی منو نسبت به خودم تو دلم متوجه گردان، تو دلم غفلت نکنم، یادم نره که از کجا آمده، فراموش نکنم که من همون آدم دیروزی هستم که جواب سلام منم کسی نمیداد، فراموش نکنم اونو. من همون آدمی هستم که نسبت به من فلان حکم رو روا داشتن، فلان مطلب رو میگفتن، پشت سر من فلان قضیه. حالا چه شده که همه احترام میذارند، همه توجه دارن، این چه مسئله ای هست؟ درست؟ یه روز امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا داشتن پس از جریان پیغمبر و اون فاجعه ای که اتفاق افتاد در تاریخ اسلام و اسلام را به انحراف کشاند تا زمان ظهور حضرت که او مگر بیاید و اون انحراف را برگرداند و اون اسلام و تشیع و راه خدا را که راه اولیاء خدا و راه عرفان پروردگار است بیاد و اون را در جامعه بین المللی نه فقط ایران هم سال دارد بیاد به اجرا بگذارد. فقط او میتواند و غیر از او همه صفرند. دیدید که چه خبر شد؟ خودتون دیدید. این ادعاها، این مسائل. ما اینی، ما اونی، اون زمانی که ما جوان بودیم و چیزها میشنیدیم، مطالبی میشنیدیم از این از اون. ای کاش ما چه بودیم، ای کاش ما کار دست ما بود، ای کاش ما اینجور میکردیم. اگر دست ما باشه چجور خواهد. بفرماید، بفرماید، بفرمایید. بله درست. در آن زمان امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا تو خیابان میگذشتن، یه دفعه یه نفر از افرادی که با حضرت میامد تو خونهشون میرفت، رفیق بود، از اون ور خیابون سرش رو این یاوو اولاق کرد اون ور سرش. حضرت گفت این مگه همون فلانی نبود؟ فلانی. حضرت گفتن بله همون بود. اشتباهه. بچه نمید سلام کنه به. حضرت فرمودن بابا این تازه به ما سلام نکرد. کسانی هستن من سلام میکنم الان جواب منو نمیدن. توجه میکنید؟ اینا به سر اونا اومده، به سر اول خلق عالم، اول مخلوق عالم، اول مظلوم عالم. میگه سلام میکنم، جواب سلامی که واجب، سلام میکنم جواب مرا نمیده. حالا این که چی شد؟ ها، پس معلومه که همه چی دست خداست. اونم خدا میخواد در اون موقع به امیرالمومنین نشون بده بیا ببین، بیا تماشا کن، علی هستی، پیش من چه قربی داری، پیش مردم چه داری. اول شخص عالم اسلام بعد از پیغمبر مگه نیستی؟ تمام فتوحات اسلام مگه به دست تو نبود؟ این بقای اسلام مگر به شمشیر تو نبود؟ این بقای اسلام مگر به اون زخمهایی که بر بدن تو وارد شد و یک خراش بر بدن اون سه بزرگوار خلفای اول در این مدت وارد نشد؟ یک خراش. بله، بعد از اینکه جنگ تموم میشد، بعد یه هفته تازه سر و کلهشون تو مدینه پیدا میشد. ها، مگه پیدا نشد؟ بسیار خوب، حالا بیا ببین تمام این کارهایی که کردی کجا رفت. اگه برای مردم کردی، حالا بیا جوابش هم از مردم بگیر. بفرمایید، همون مردم، همین مردم دیگه، همین مردمی که میدونن رو سرت قسم میخورن، همین مردمی که تو دلشون اگر در ظاهر نتونن، تو دلشون که نمیتونن انکار کنن، نمیتونن بعد از پیغمبر کسی رو بر تو ترجیح بدن. ها، همین مردم. اگه برای مردم انجام دادی، خب جوابشم برو از مردم بگیر، اینا همینن. اگه برای ما انجام دادی، پس بدون همه چیش دست ماست. یه روز تو رو به انعزال میکشونی و میری تو خونه میشینی، یه روزم این مردم میان به تعبیر خود امیرالمؤمنین مانند گله گوسفند که هجوم میاره به اون به اصطلاح جای خودش، وقتی که برمیگرده این طور هجوم میارن و تو را به خلافت میکشونن که نزدیک بود امام حسن، امام حسین که مانع میشدن از این که مردم بیان تو، خود اینا بین در چارچوب در گیر کنن و استخوان سینهشون بشکنه. معروف کرخی که خادم امام رضا بود که الان قبرش در بغداده، از اولیاء خدا و از اونها، خداوند توفیق داده چند مرتبه ما به زیارت ایشون مشرف شدیم، معروف کرخی بواب امام رضا بود، دربان امام رضا بود، دربان امام رضا بود، یه وقت یه کسی میخواست بره چیز، میخواست بره مسافرت دریا داشت، آمد پیش معروف که از حضرت بره یه دعا بگیری که حالا تو سفر دریاست خیر سرشی و قحط نشه، طوری نشه بارو این چیزا داره. جون دوست بودی. اومد دیدم دربان، دید معروف اینجاست، گفتش که برد علی ابن موسی رضا یه دونه چیز بگیر، پسر رسول، یه دعای چیزی بگی بذارم توی جیبم یه وقتی این دریا چی نشه. گفت بیا با نمیخواد، بیا خودم واسط مینویسم. بعداش یه چیزی تو کاغذ نوشت و پیچیم دو، گفت نگاش نکنی یا بذار توی جیبت. اینم گرفت و رفت. دریا طوفانی شد، دریا طوفانی شد و گفت وقتی که طوفانی شد اینو در بیار. او خدا یا من تو را به اون چه که در این کاغذ نوشته قسمت میدم که مشکل رو بده. میگه تا در آوردیم یه دفعه آروم شد، این آب کاسه این همه موج و فلان رفت. بعد که رفت به ساحل رسید، وسوسه کرد ببینم توش چی چی، حالا که فعلا خر منپل گذشت خشکیه دیگه طوفانی، واکت نمیشه که خدا یا تو را به سر مأمور با این معروف کرخی قسم میدم که دریا رو آروم کنی. عصبانی شد، اینم آدم وردشته چی چی نوشته، من دعا خواستم ازش وردشته نوشته خدا یا من تو به سر معروف کرد. اومد برگشت مدینه و خدمت عصبانی، برم پیش بخمه بگم این کیه دربان گذاشتید این که بعد اینجوری چی میکنه. تا رفت اصلا قبل از این که بگه حضرت فرمودن اون سری که در اینجا به خود چیز به خود معمون ببخشید خود معروف آمد، گفت من گفتم برد چیز دعا بگیری تو برشی، گفت اون سری که چند سال در اینجا دربانی کرده اینقدر پیش خدا ارزش نداره که خدا قبول کنه چیزشو، حاجتشو قبول کنه و برآورده کنه. درسته، از خلاصه از اون معروف از اون جوندارا بود، از اون مایدارا و جوندارا و اینو. همین معروف که ایستاده و فوتش اینطور شد دیگه، معروف اصلا به شاهد اینطور که کنار به اصطلاح درب حضرت ایستاده بود، مردم فشار آوردن اینا وسط در شکست، استخون سینه شکست با اون چیز، بعد چند روز هم فوت کرده به رحمت. اینجوری خلاصه مردم اینجا فشار میارن و چیز میکنن. خب و بعدم که در بغداد به صلاح آوردن، در اون راه که می آوردن در بغداد، اون قضیه در بغداد اتفاق افتاد و در همون جا به اصطلاح دفن شد به اصطلاح مردم. خب این مسئله هست دیگه. امیرالمومنین علیه السلام به حضرت زهرا میفرماید من سلام میکنم جواب سلامه، مرا نمیدند. درست، این از خداست، خدا میخواد نشان بده که همه چیز از منه، اون شهرت از منه، اون در خیبر رو کندن از منه، اون عمرو ابن عبدود را زدن از منه، اون جنگ بدر و مسائل جنگ بدر از منه، اون جنگ احد که اتفاق افتاد و دیدید چطور لشکر کفر آمد غلبه کرد بر لشکر اسلام، اینا همه باید مواظب باشید. و اگر امیرالمومنین و چند نفر نبودن پیغمبر رو تیکه تیکه کرده بودن، اصلا اونها اصلا تیکه تیکه کرده بودن. همه اینها از من بخواهم آبرو میدم، من بخواهم آبرو میگیرم، من بخواهم حیات میدم، من بخواهم. هو الذی یمیت و یحیی، او زنده میکند، اون می میراند، اون شخصیت زنده می کند، اون شخصیت از بین می برد، شؤونات همه به دست اوست. اینها رو ما خوب باید بدانیم. در اون جریانی که مرحوم آقا میخواستن حج برن، اینها چیز میکردن که امسال حج ما بله دیگه ما با آقای حدادیم دیگه فرق میکنم. من همون موقع یه خطوری به ذهنم کرد، خدا تو کاسه اینا میذاره، این یه چیزی بی هیچی نمیشه باشه. یه دفعه خبر آمد که ایشون فرمودن که برای من مانعی پیش آمده و امکان نداره من بیام. دیگه همه لب و لوچا آویزون و خلاصه اونجا معلوم شد که قصد خالص چقدر بوده، قصد قربت چقدر بوده، نیت خالص چقدر بوده. اونجا رفتن مکه و برگشتن، مرحوم آقا فرمودن در این سفر دو نفر فایده بردن، دو نفر، 12-13 نفر باهاشون بودن، دو نفر. بعد حدس ما، خب ما میگشتیم خب اینا پیر مرد ها حتما اینان دیگه، اینا مثلا که فرض کن که اینا که ریش سفیدای قوم، اینا که بیشتر از بقیه میدونن موقعیتشون فلان و اهند و طلاب و بر بیا برو و فلان این چیزا. یکیشونو من حد زدم کیه، یک، اما یکی دیگر شد حدس نزدم، متوجه نبودم. تا اینکه چند ماه از این قضیه گذشت، یه شب به مناسبتی، اصلا بدونی که صحبتی از چیزی بشه، یه دفعه ایشون فرمودن که فلانی و فلانی در این سفر خیلی بهره بردن. دیدم عجب، اصلا حالا یکیشون همونی بود که من حتمی، ولی یکی دیگر شون که اصلا به نظر نمی آمد، اصلا به نظر نمی آمد، یک آدم جوان کنار گوشه‌گیری که شاید اگر می اومد و سلام می کرد کمتر کسی سرشو بر می گردون ببینه کیه. اما خب بقیه ریش سفید با چیز شاگرد فلان 60 سال سن، 65 سال فلان، نمیدونم دوره های چی دیده، نمیدونم فلان، از این چیزا دیگه. تا اینکه قضیه روشن شد که چی بوده، مسئله چه بوده. درست، اینها برای همه ما مهمه. این ایام، ایام عید قدیره، ایامی است که باید انسان چشمش رو باز کنه، باید متوجه باشه و استفاده کنه. ایام فخر فروختن به دیگران نیست، ایام این که انسان بیاد و خلاصه خودش را به رخ دیگران بکشانه که نیست، ایامی است که باید آمد و به مطالبی که اولا حضور در جلسه باید به خاطر خدا باشه و به خاطر کسب معنویت باشه، نه به خاطر اینکه حالا فرض کنید که بقیه به اوضاع انسان نگاه کنن و امروز یه جور روز دیگه یه جور روز دیگه. اینها مال امور دنیاست، اینها مال مسائل دنیاست، ایام قدیر مربوط به اینها نیست، مربوط به ولایت. در ولایت همه باید باشن، همه باید حضور داشته باشن و همه یکسانند، نه رئیسی وجود دارد، نه مرعوسی، نه دستور بدهی، نه دستور بگیری، هیچ وجود ندارد. اگر وجود داشت بنده خودم میگفتم بله ممکنه این شخص رو مسئول قرار بدن، شما این کار رو انجام بده، یک کسی دیگه مسئول، فردا اینو بگیرن به یکی دیگه واگذار کنن. پس نباید این مسئولیت برای انسان امتیاز به وجود بیاورد. خطر اینجاست، اون کسانی که براشون خطر پیش آمد از همین جا پیش آمد. خیال کردن حالا که یه چیزی گفته میشه امروز انجام بده، فردا هم گفته میشه آقا تو برو انجام بده، هفته دیگه هم که گفته میشه تو برو انجام بده، دو هفته دیگه هم که گفته میشه تو برو انجام بده، تو برو انجام بده است. نه، تو برو اینو انجام بده. پروندهشو اگر تو در همون روز میبستی هر کاری که انجام میدادی و هی پرونده رو پرونده تلمبار نمیکردی، دیگه کارت به اونجا نمیرسید که بگی اینجا ما رو دور میزنن. اگر همون مطلبی که در یک روز گفته میشه انجام میداد یا تمام میشد، گفتن برو انجام بده ما دادیم دیگه خلاص، روز بعدم برو چی انجام بده، آب فهمید بدین کار انجام بده، خب رفتیم دادیم. روز سوم انجام دادیم، یه دفعه روز چهارم به یکی دیگه گفتن برو انجام. ای ها چی شد؟ چیه آقا از ما بعدش اومد؟ ما چیکار کردیم؟ آقا چیکار کردیم که مورد کم لطفی قرار گرفتیم؟ آقا چی؟ آقا نداره. نه آقا از تو بدش اومد، نه مورد کم لطفی قرار گرفتی، نه قضیه‌ای پیش آمد، نه سر پیازی، نه تای پیازی، هیچ. آقا اینو به امروز برو انجام بده، چه رفت؟ فردا برو اینو انجام بده، دادیم. صد دفعه انجام بده دادیم. اگر همون صد دفعه همون روز اول باشی کارت درست. بعد صد دفعه بعد صد دفعه همون روز اول باشی. اما اگر نه، بعد از صد دفعه رسیدی اینجا، حالا امروز روز اول اینجا بودی، روز دوم اومدی اینجا، روز سوم اینجا، چهارم، پنجم، ششم، بعد زدی تاق و سوراخ کردی رفتی به طبقه بعد و بعد اونجا هم هی روزی یه سان، دو سان، پنج سان، بعضی اوقات پنج متر، گاهی اوقات یک کیلومتر میری بالا، گاهی فرق میکنه، کار به کار داریم دیگه، خود مقتضا. زدی آسمون هم سوراخ کردی، آی چی شد، رسیدی به خدا، چه خبره، دو تا کار بهت دادن، خیال کردی حالا آسمون سوراخ شده افتادی. حرفا چیه؟ مسخره بازی ها چیه؟ اینها چیزهایی است که به ما یاد دادن و باید عمل کنیم. الان یکی از دوستان به من بالا قبل از اینکه بیایم جلسه میگفت این بصیرت چیه که انسان باید بصیرت بودن؟ بصیرت همین حرفایی که داریم میزنیم، این میشه بصیرت، همین بصیرت. گرفتیم، گوش دادیم، میریم، گوش ندادیم، میمونیم، تموم شد. بعد برای ایشون منده مثال دادم، گفتم یکی از مطالبی که حالا به شما بگم، گفتم مگه مرحوم آقا چقدر تو حرفاشون نگفتن تا یقین نداری اقدام نکن؟ چند دفعه گفتن؟ هزار دفعه، دو هزار دفعه، آقا جان یقین نداری قدم بر ندار، آقا جان یقین نداری حرکت نکن، آقا جان یقین نداری حرفی رو نزن، آقا جان دیگه چقدر گفته باشن، یعنی جمله ای نداریم که بیش از این جمله تکرار کرده باشن. درست شد؟ خیلی خوب. تو این قضایایی که 3-4 سال پیش اتفاق افتاد، درست شد؟ کی به این جمله عمل کرد؟ حرف و نقل که زیاد بود، آقا فلانه، آقا فلانه، آقا مورد تاییده، مگه نگفتن؟ مگر مکاشفه نکردن که امام زمان گفته به یه شخص خاص رأی بدید، مگه نگفتن؟ مگه تو همه جا پخش نکردن؟ تو همین تهران مگر چه مسائلی نبود؟ بنده گفتم چی؟ من نگفتم که یقین دارم چه خواهد شد، حالا خواهید دید، حالا خواهید دید، از این به بعدم خواهید دید. نگفتم یقین دارم، فقط گفتم ما یقین نداریم، رأی نمیدیم. به کلام مرحوم آقا عمل کردم. حالا دیدید چی شد؟ که خودش در میاد فلان شخص میگه ما که علم غیب نداشتیم چه قضایایی در پیشه. دست شما درد نکنه. عجب، این همه به سر همه آمد، تازه ما علم غیب نداشت. خب به حرف آقا گوش ندادیم. نه تنها، نزدیکان آقا هم به حرفشون گوش ندادن. منتسبین درجه یک آقا، بنده یه نامه دو سال پیش نوشتم برای بعضی ها منتسبین مرحوم آقا و گفتم آیا شما یقین دارید به راهی که راجع به تأیید و تصدید اینها میرید، یقین دارید و دارید حرکت میکنید؟ اگر پدر شما هم زنده بود همین کار رو میکرد. خب حالا بیان جواب بدید دیگه، بفرمایید. که دیگه چیزی نیست که بخوایم مخفی کنیم، همه فهمیدن و دیگه مسئله نیست که بخواید مخفی کنید. اونایی که متصدی هستن، اون امام انقدریا، اونایی که میگن همه مردم باید به طرف ما بیان، اونهایی که نشستن و خودشون جای امام زمان و خدا جل و علا میدونن، خب بیان جواب مردم بدن دیگه. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه بصیرت. یعنی کلامی را انسان وقتی که میفهمه، وقتی بزرگی بهش میزنه گوش بده، نه اینکه از این درک رفت بیرون خدا حافظ اومدیم آقا رو دیدیم و دیداری انجام شد و به توفیق پیدا کرد. توفیق چی چیه؟ صحبتی که میشه توجه بشه. بنده از پیش خودم که اینها را نمیگم، مطالبی بوده شنیدم، دارم خدمت اهل معرفت و اهل دل و اهل دردمند دارم اینها رو دارم مطرح میکنم. بایدم بگم، نگمم خیانت کردم و به امانت در تبلیغ من خیانت کردم. باید بگم این مسائل رو تا اون افرادی که میخوان ها مطالب رو بپذیرن. پس بنابراین باید ببینیم مسئولیتی که داده می شود، مسئولیت نباید برای انسان مطلب ایجاد کند و مسئول باید خودش رو با سایر افراد یکسان ببینه، در حرکاتش، در صحبت و در رفتار، و همینطور افراد نسبت به همدیگر همه دندانه های یک شانه هستیم و باید این مطلب رو در نظر بگیریم. اگر اینطور شد، اون وقت این مجالس دیگه صفا داره، این مجالس دیگه روشنی داره و نور داره و حیات داره. و اگر نه، افتاد توی این مطالب نشون دادن به هم دیگه چشم و هم چشمی ها و مسائل، هم اون شخص بهره نمیبره، هم فضای مجلس را خراب میکنه، فضای مجلس را از اون نورانیت میاندازه. پس باید به این نکات توجه کرد. راجع به مطالب مسائل که قبلا خدمت رفقا عرض می شد، یکی راجع به کیفیت پوششه که خیلی باید دقت کنن و اون همان پوشش مناسب باشه برای این مناسب باشه برای افراد به جلسه و به نحوی نباشه که خدای نکرده موجب اهانت و موجب هتک حرمت این مجالس باشه و ما باید بین این مجالس و سایر جاها فرق بگذاریم. خب مطالبی رفقا نوشتن که بنده دیگر الان دیگه بعد شاید تا یک دو سه دقیقه دیگه نتوانم، ببینم که تا اون جایی که در کتاب شریف روح مجرد آمده است که مرحوم آقای حداد توصیه می کردن که افراد بچه های خدا در جلسات روزه ببرند و بین طلوع آنها را بیدار نگه دارند. حال کسی که بچه دارد و هنوز قدرت ادراک ندارد که در چه ساکت بنشیند، آیا نباید به مجلس آورده شود، زیرا مسئول جلسه مرتب تذکر می دهد و شخص خجالت زده می شود، در صورتی که این تذکرات برای دوستان و فرزندان خودشان صورت نمی پذیرد. این چنین عملی صحیح است که فقط به دیگران تذکر بدهند. البته همونطوری که عرض کردم تذکر برای همه است و خب صحبت های بنده هم امروز در همین زمینه بود و باید توجه داشت مطالبی را که بزرگان فرمودن. این مطالب هر کدام جای خودش رو داره. ببینید همون آقایی که میگوید میفرماید بچه ها رو در مجالس بین الطلوعین ببرید، همون میگه در عصر جمعه نیارید، چون باید حضور در مجلس حفظ بشه و یک صدا حتی برای حضور افراد مانع است. همان میگوید که وقتی که با ذهن آشفته هستید در مجلس نیایید. همان میگوید وقتی خسته هستید نیایید. همان میگوید که برای آمدن خود را در اون روز آماده کنید. ببینید هر چیز جای خودشو داره. آمدن بچه در بین الطلوعین به جای خود، اما این بچه که میخواد بیاد آیا فقط حق همین بچه است؟ دیگران در این جلسه حقی ندارن؟ این بچه بیاد و گریه بکنه و همه اذهان هم به خودش متوجه بکنه و اون منبری هم که حواسش پرت بشه و نمیدونم فرض بکنید که چیت بکنه که چی، که این بچه حالا فرض کنه بچه رو آدم میبره یه جای دیگه توی اتاق دیگه که یه استفاده بکنه. آمدن در بچه منافات نداره با اینکه نباید بچه سر صدا کنه. بچه سر صدا بکنه همه رو هم به خود مشغول بکنه، بعد میگن که آقا استفاده بکنه. آمده بوده طرف پیش مرحوم آقا، سه تا بچه داشت، هر کدوم از این طرف فوتبال نشسته بودن تو اون حسینیه، این سه تا بچه میرفتن دم منبر میومدن و مرحوم آقا گفتن آقا برید بچه های خودتون رو ضبط و رفت کنید، تازه آقا بهش بر میخوره. میگه بچه ها باید اینجا چیز باشن، شاد باشن. بچه ها خونه اولیاء خدا. بچه ها مگه خونه اولیاء طویله است؟ بچه ها شاد باشن، هر چیزی حساب داره، شاد باشن، برن تو حیات اینقدر دوره همدیگه بچرخن که سرگیجه بگیرن. اینجا حسینی است، محترمه، باید به بچت ادب یاد بدی، باید تربیت یاد بدی. و حتی همون آقا میفرمودن بچه رو کنار خودتون بنشونید و ضبط و ربطش کنید، اشکال نداره، صحبت نکنه و گریه نکنه و حرف نزنه، چه ایراد داره؟ بچه بیاد از این فضا بهره مند بشه، تازه روح این معصوم بچه هم خودش تازه تأثیر مثبت در خود فضا میگذاره علاوه بر این قضیه. منتها باید حقوق هم محفوظ باشه، حقوق دیگران. اونی که بلند شده راه زیاد آمده در اینجا، خب میدونید با سر و صدا که فیض نمیبره، کم میشه، نمیگم نمیبره، ولی فیضش کم خواهد شد و از صحبت ها استفاده نمی کنه. مرحوم آقا در همون زمان ایشان می فرمودن که ما این جلسات را برای همه گذاشتیم. اینجا می فرمودن هیئت نیست که یکی آبدارچی باشه، یکی نمیدونم دم در کفش رو جفت کنه، یکی اونجوری بکنه. اصلا دیگه تو هیئت‌ها شلوغ‌بازی در میارن، داد و بیداد و چه خبره، بنر و پوستر و نمیدونم از این بازی‌ها و مسخره بازی‌ها. درست اینجا ایشون می‌فرمودند اون منبری وقتی که صحبت می‌کند، اون ذاکر وقتی که ذکر مصیبت می‌کنه، من باید از همه کار باید دست کشید، باید اونها هم بیان و بشینن و گوش بدن. ببینید این میشه کسی که کارش درسته. اینه میگن کسی که کارش درسته. هیئت نمیخواد راه بندازه، داد و بیداد نمیخواد چیز کنه، عربده مربده و فلان و یقه پاره کردن و اینا تو کارش نیست. بیا بشین بفهم سر و صدا نباید باشه. تو هم باید از اون سماور و فلان این چیزها دست برداری، بیای بشینی این منبری که داره حرف میزنه چی میگه، واسه تو هم داره میگه، تو چرا خودتو محروم کنی؟ ثواب چایی دادن به جای خود، ولی غیر از ثواب فهمم پیدا کن، فهمم در اینجا پیدا کن. خود بنده وقتی که در این مجالس شرکت میکنم، حضور پیدا میکنم، کاملا گوش میدم که منبری چی داره میگه. بالاخره اینم یه ظهور از ظهورات خداست. خدا میخواد صحبتش از دهان این بیاندازه، از زبان این میخواد القا بکنه. شاید به نظر من تا به حال نرسیده باشه، پس من هم باید استفاده کنم. توجه کنید، یا بگم حالا من سنم فرض کنیم که انقدر بیایم بشینیم که بله یه همین یه دکوری یه چیزی غلطه، همه یه اینها غلطه. باید آمد و نشست و یاد گرفت و فهمید و پیگیری کرد. خب همین اشکالی که الان این مخدره نوشتن، خب معلومه دارن پیگیری میکنن دیگه، که چرا بچه که آقا رو در روح مجرد نوشتن، شما که میگید نباید باشد، آقا نوشتن باید باشه، خب بیا درستش کنید. خب معلومه باید پیگیری بشه، باید به اینها جواب داده بشه، اشکالات باید حل بشه، ابهامات باید برطرف بشه، تا این که انسان بتونه بهتر بتونه برسه. رو این حساب اونی هم که میاد و بچهشو میاره دیگه شب نمیره ساعت 11-12 بگیره بخوابه، شب و زود میخوابه بچهش آرام باشه تا وسائل و شرایط مهیا باشه برای اینکه این مطلب انجام بشه. البته فرصت دیگر نیست، بندم عذرخواهی میکنم از حضور مخدرات و اینکه دیگر بیش از این توفیق ندارم که خدمتشون باشم، و ولی این تعهد را خدمت دوستان میدیم، به خاطر اینکه به این پاسخ ها چون جواب ها بنده نتونستم به این سوال ها پاسخ بدم، ان شاء الله در عرض کمتر از یک ماه دیگر دوباره این مجلس برقرار بشه، تا اینکه بنده تا حدودی از خجالت و شرمندگی دوستان یه قدری خارج بشم. عرض کنم که دیگر راجع به مسائل قدیریه نیاز به تذکر نیست، خود رفقا و دوستان میدانند که محیط محبت است، محیط انس و محیط بکن و نکن و این حرفا که نیست، بلند شو و بشین و فلان و امر و نه که نیست محیط، ولی به مقررات باید انجام داد، مقررات رو بایستی که طی کرد، و باید هر کسی بداند که وقتی که عمل می کند خودش طبعا جلوست. بودن افرادی که در همین جا که مسئول جلسه به اونها توضیح میداد ننشینند و بیان جای دیگه بنشینند، خب بالاخره مسئول جلسه باید اونجا چیز باشه، و اونها در قبال مسئول جلسه مقاومت میکردن و مخالفت میکردن، خب مخالفت به ضرر خودشون تمام شد. کی ضرر کرد؟ بذار وقتی مسئول میگه آقا برو اونجا بشین، خب برو اونجا بشین، میخواد چیکار کنی؟ خودت به مردم نشون بدی ما اینجا نشستیم، جای دیگه بشین دیگه، این که به اصطلاح ایراد نداره دیگه. در همون زمان سابق فرض بکنی که اتفاق میافتاد، ما هم شرکت میکردیم در مجالس مرحوم آقا و میگفتن که آقا برو این کارو بکن، برخلاف اون چی که مورد نظر ما، خب میرفتیم انجام میدیم، آقا اینجا بشین برو اونجا بشین، آقا این کار بکن، آقا چیز بکن، این دیگه برخوردن نداره که یه شخصی بخواد حالا فرض بکنید که نسبت قضیه ناراحت بشه. بالاخره هر چیزی یه مسئولیتی داره، یه مدیریتی داره. بنده کاملا مخالف هستم با اون نظریاتی که میگن در مجلس امام حسین هر کی باید بیاد. نه خیر، هر کی نباید بیاد، هر کسی غلط میکنه بیاد. یعنی چی؟ اتفاقا مجلس امام حسین بعد مجلسی است که حساب و کتابش از همه باید منظم تر باشه. اگر یه شخص مریضی برنشه بیاد بیماری اپیدمی داشته باشه بقیه بگیرن، شما اجازه میدی بچه تو بذاری بغلش یا خودت از سر این کوچه میری؟ کسی که بیماری داره و اخلاقش اخلاق ناشایسته، رفتارش رفتار ناشایسته، نباید بیاد. نخیر، نباید شرکت بکنه. و همینطور باید حساب و کتاب منظم باشه و قوانینی که گفته میشه باید به اون قوانین باید عمل بشه. اینها همه مسائلی است که برای اصلاح خود ما و برای استمرار این مجالس رعایتش ضروری است. لذا رفقا خودشون باید با هم اشتراک مساعی داشته باشن و این مطلب را خودشون به بهترین نحو و بهترین وجهی خودشون انجام بدن. انشاءالله که امیدواریم دست ولایت بر سر همه ما مستدام باشه و ما را نسبت به مسائلمون فهیم گرداند و نسبت به عمل آن موفق گرداند. اللهم صل علی محمد.